خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مبادی تصوری و تصدیقی لازم برای بحث فقه و عرف به پایان رسید. جمع‌بندی اون نکات اختلافی رو هم عرض کردم. اما میرسیم گفتیم سه دیدگاه هست دیگه، جلسه میشون سه دیدگاهه. جایگاه استقلالی برای عرف که عرف بشه یک منبع اصلی اصیل، جایگاه استنادی برای عرف، منبع اصلی نیست ولی میتونه سند باشه، یا جایگاه ابزاری برای عرف. به عبارت دیگر آیا عرف در این نقش هست که فقیه همونطور که آیات را میبینه، روایات را بگید میبینه، اون رضایت عامه را هم ببینه، همونطور که بر اساس آیه فتوا میده با رضایت عامه هم فتوا میده و همینطور اعراض عامه را هم ببینه، آیا چنین جایگاهی داره؟ یا این که نه سنده، یعنی اینقدر نیست که استقلال هم بیاد، ولی اگر در جایی عرف چیزی داشت، خرد عمومی اقتضایی داشت و ردی از طرف شارع پیدا نشد، همین عدم رد اشاره کافیست برای اینکه او اعتبار پیدا کنه. یا اینم نیست، بلکه عرف جایگاه ابزاری داره، یعنی باید وصل بشه به اون منابع اصلی، حالا یا به عقل یا به سنت که بشه تغییر معصوم و اون موقع اعتبار پیدا میکنه. بعد خود این ابزاری هم دو گروه میشن، یه سری ها معتقدن در حوزه شریعت چون ما عملا عقل قطعی پشتوانه نداریم، فقط باید وصل بشه به تغییر معصوم که به اینا میگن امضایی، که اینا تعداد زیادی از فقهای ما هستن. و گروه دیگری که ابزار میدونن ولی وسیع تره، یه جایی هم با عقل قطعی متصل میکنه، با توضیحی خواهد آمد که ابزار هست ولی مقدار وسیع تر میشه، کلام مختار ما اون. اما اولین نظر جایگاه استقلالی بود. ببینید به لحاظ تاریخی جایگاه استقلالی دادن به عرف در مغرب زمین وجود داشته، در غرب در همون دوران یونان و روم جاهایی بودند که برای عرف جایگاه استقلالی قائل بودند. مثلا در تمدن آتن در یونان باستان عرف، حالا عرف اون زمان، به صورت استقلالی تعیین کننده بود در مورد آنچه که باید انجام شود و آنچه که باید بگید ترک شود. تو یونان باستان همه غرب هم نبوده، حالا توضیح میدم، الان هم همشون نیست ولی بود، یعنی این سبق ریشه داشت در غرب. این که میگن دموکراسی در غرب ریشه داره با اینجا فرق میکنه، حرف درستی است. اون یه عقبه‌ای تو یونان باستان خودش داره و یه تطوری داره تو خودش، تا حالا اینجا اینطوری نبوده، مثلا این فرهنگ اینجا متعدد بوده، الان تو یونان باستان بوده، در روم هم بوده. در روم هم بحث عرف یکی از مصادر قانون بوده که در، حالا اگر خواستید تو کتاب درآمدی بر حقوق اسلامی مفصل اومد، دیگه من وارد نشم. بعد که میاد توی غرب مدرن، پس تمدن آتن در یونان باستان، در دوران حاکمیت روم در دوره هلنیزم، و بعد که میاد تو دوره مدرن، که خب دوره مدرن غرب دو بخش میشه، غرب یعنی دوره مدرن و پست مدرن، اروپایی و کانتیننتال که میشه فرانسه و مثلا آلمان و ایتالیا و اینا، و یکی هم اون انگلیسی زبان که میشه انگلستان و بعد امریکا هم اضافه میشه. توی اون سیستمی که در انگلستان و امریکا هست در دوره مدرن و حتی الان، عرف به عنوان یکی از منابع پذیرفته میشه، جایگاه استقلالی داره، یعنی هیئت ژوری هم همینه. بله هیئت ژوری مال قانون فرانسه است، تو مطبوعاته، ولی الان که من میگم توی انگلستان و امریکاست، به میگن قانون عمومی، و قاضی میتونه بر اساس اون قانون عمومی حکم کنه، یعنی همون خودش مستند مستقله. بر اساس قانون عمومی میتونه حکم کنه. بنابراین در غرب بوده، اما اینکه بگید حالا همه اونجا اینطوری بودن، نه اونجا هم همه اینطوری نبودن. مثلا در همون غرب مدرن ژان ژاک روسو میگه اینا قبول ندارن دیگه، این به اسار رومی شرمنی ها اون مدل کاملا رو قبول ندارن که عرف بیاد بشه منبع. ژان ژاک روسو که یه فرانسویه میگه چگونه عده نابینا که وظیفه خود را نمیدانند و بدی و خوبی خود را تشخیص نمیدهند می توانند به چنین اقدام بزرگی دست زده کار مشکلی مانند قانون گذاری را انجام دهند؟ یا مونتسکیو میگه هیچ قانون گذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. در نتیجه قانون گذار نمیتونه خود این بگید مردم باشه. خب منابع قانون تو کامل رومی جرمنی دیگه عرف نیست. منابع قانون یه سیر جداگانه ای داره. یه بخشی از این جامعه که نخبگان هستن با طی سلسله مراتب قضایی بعد به جایگاه‌هایی میرسن، بیان قانون گذاری میکنن، قانون اساسی، قانون عادی و زیر مجموعه اون قوانین، و بعد توی نظام حقوقی اینا کنترل میشن. این قوانین بر اساس نظر عرف تعیین نمیشن و قاضی هم وقتی میخواد نظر بده نمیتونه بگه چون مردم اینجوری فکر میکنن نظر عمومی اینه من حکم میکنم. باید مستند به یکی از اون مواد قانونهای مدنی یا جزا یا قوانین دیگه ای که دارن حکم بکنه. علی‌ایال در غرب منظورم اینه، یعنی این جریان وجود داره، از همون یونان باستان وجود داشته، تو روم هم بوده، الان هم هست، ولی کلیت نداره. برای این جریان مطرح بوده که اون عرف به عنوان یک قانون عمومی مأخذ قانون گذاری باشه و خودش یک مستند باشه. خب حالا آیا اینی که در حالا در غرب یه گروهی دارن یه گروهی ندارن، ما میتونیم همین رو در فقه هم بگید داشته باشی؟ تو فقهای برجسته کسی رو نداریم، ولی تو اینهای کلام اساتید دانشگاه بودن، مقاله نویس بودن، کسانی هستن که چنین دیدگاهی دارن. حالا یا کلن گفتن یا در خصوص حوزه معاملات و سیاست برای عرف جایگاه استقلالی قائل شدن. قبل از اینکه حرفا اونا رو بگیم و نقد کنیم، ببینیم چرا تو فقها عرف چنین جایگاه استقلالی پیدا بگید نکرده توی ما. علت قضیه به این برمیگرده که از اول که بحث آمریت و ولایت مطرح میشه، یعنی شما ده قانون بیزنید، قانون دستور باید و نباید کاری که فقه انجام میده به نوعی محدودیت ایجاد میکنه. مثلا شاید شما دوست داشته باشید 18 ساعت بخوابید، اما فقه میره میگرده اراده داشته خودم پیدا میکنه میگه نباید اذان صبح تا طول و آفتاب پاشی دو رکعت نماز بخونید. شما شاید میگه من دوستم 4 رکعت بخونم، میگه نه دو رکعتی کم و زیاد نه. فقه مادش همینطوره، یعنی میره اراده تشریع خداوند رو پیدا میکنه، بعد این باید و نبایدی که میده به نوعی محدودیت زاست. حالا اگر افتا باشه طرف میپذیره این محدودیت رو شخصا، اگر جنبه حاکمیتی باشه بر اساس اون ضمانت های اجرای بیرونی مجبور رفتار اجتماعیش رو تنظیم کنه. این ذات قانون ها، قانون طبیعتش توش محدودیته. آقا میره یک ماشین میخره برو، بعد میخواد گاز بده، میگیم 120 بیشتر نباید بریم، قانونه، این داره محدودیت میده. یا مثلا یه ماشین داره نرو، یا اصلا عشقش اینه که یواش بره، مثلا آقا رفته یه فولکسی خریده راه نمیره ولی دوست داره تو اتوبان باش بره، علاقه داره، بعد تو اتوبان میخواد با سرعت مثلا 40 تا 50 تا بره، میگیم قانون میگه نه حق نداری. این طبیعت قانون ایجاد محدودیت میکنه، طبیعتش اینه. یعنی یه سری باید و نباید میده، این باید و نباید ها رفتارهای شخصی و اجتماعی رو ساماندهی میکنه و این ساماندهی محدودیت برای فرد به دنبال داره. البته اونورم هست، قانون مثل هواست، یعنی از یک طرف محدودیت میده ولی از یک طرف تنفس هم میده. الان شما هوا نباشه میبینی، اما همین هوا به شما محدودیت هم میده، چون نمیتونی از محیط هوا خارج بشی، در داخل هوا نفس میکشی. وقتی شارع میاد قانون حلال و حرام میذاره، مثلا اراده خداوند، یا به عنوان مثال حالا هم قانونی میگه اینا حلال اینا حرام، خب شما یه معامله دوست داری انجام بدی، میگه حرام انجام نده، از این جد محدود میشی. ولی از اون ور وقتی با کسی معامله میکنی که او به این حلال و حرام اعتقاد داره، منتفع میشی. دقت میکنید؟ این ذات قانونی طوره، قوانین طوری هم. مثلا وقتی که شما دارید یه جنسی میفروشی، مثلا میخواید لپتاپ تو بفروشی، سید قیمت دستش نی، دوبله سوبله حاضر بخره، یا شرایط یه جوری میتونی بفروشی، تو میتونی این کارو بکنی؟ قانون میاد میگه نه نباید بکنی، محدود میکنه دیگه. ولی از اون برم فردا تو میری مثلا از سید کتاب بخری، سید میتونه کتابو دوبله سوبله بهت بندازه، اما چون به اون قانون اعتقاد داره نمیندازه. یعنی این محدودیت فرصت هم توشه، این طبیعت بگید قانون حقوقه. این که میگن خشکه مثلا همینه، چون یه الزامهایی ایجاد میکنه و این الزامها رفتارها را تنظیمگری میکنه، چه در حوزه شخصی در حوزه جمعی، و این تنظیمگری نوعی محدودیت بگید ایجاد میکنه تو حوزه‌های مختلف برای فرد، برای فردی که میخواد به این قانون بگید عمل میکنه. این طبیعت قانونه. حالا دانشی مثل حقوق و قوانین مصطلح دنیا فقط در حوزه رفتارهای اجتماعی کار انجام میده، ولی دانشهایی مثل فقه و اخلاق حتی در رفتارهای بگید شخصی و فردی هم این رو انجام میدن. حالا تو حوزه‌های مختلف میشه بگید، تو معاملات، توی سیاست، توی روابط مثلا مرد و زن، روابط همه همین رو بهش تفسیر کردی، حتی اصول خصوصی و شخصی. خب وقتی این طبیعت هست، فقها میگن آقا اصل عدم ولایت کسی بر دیگری است. وقتی تو به یه نفر میخوای بگید این کارو نکن یا این کارو بکن، تو چه کاری که میگی؟ این حق حاکمیت و آمریت و محدود کردن دیگری را تو از کجا بگو کسب میکنی؟ تو چه کاری؟ تو چه کاری که برای دیگران؟ یه وقت شما توصیه میکنی که بزنی بهتره، خواست انجام میده خواست نمیده، اما وقتی میاد الزام خواستی نیست، بینی نیست، و طبیعت قانون و حقوق و فقه الزام توشه. اون رسالت اصلیش هم اون الزام هاست که اون چارچوب ها رو، چون اونایی که حالت توصیه‌ای داره مثل مستحب و مکروه و اینا، طرف میتونه رعایت هم بگید نکنه، لذا چارچوب نمیده، ولی الزام ها نه، اینا چارچوب میده، اون جوهره اصلیش اونجاست. خب تو چه کاره حسنی به قول ما که بیای الزام بدی؟ کسی باید الزام بده که ولایت داشته باشه، حق الزام دادن داشته باشه، و او از نظر مسلمین تنها خداست. خدا چون هستی تو رو داده، هر آنچه که تو داری داده، لحظه به لحظه رو به تو افاضه میکنه، پس اوست که حق دارد که دیگران را مؤاخذه کند و چارچوب براشون قرار بده. این الحکم الا لله. و اگر کسی، اینایی که میگم دیگه تو همه فقها قبولن، بحث ایکس و ایگرگ نیست، و اگر کسی بدون این که چنین سیادتی، چنین ولایتی، چنین سلطه‌ای داشته باشه، بیاد و بخواد قانونی بذاره و برای دیگران الزام‌هایی قرار بده، چون این کسی رو بهش میگن طاغوت تو فقه، و این طاغوت اصلا یه چیز بسیار منفی است که نه تنها اطاعتش حرامه، تقویتش هم حرامه. چه میدونم هر چیزی که به گسترش هم انجام منجر بشه بگید حرامه. این تقابله هست، مقابله میشون. وقتی اینطوری شد، حاکمیت رفته برای خدا، این الحکم الا لله، یا من حکمه به غیر ما حکم الله، اینها میشن ظالمون کافرون، حالا تعبیرهای مختلفی داره. این نگاه چون وجود داره پس اصل حاکمیت میره برای خدا. گذشته از بحث این لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، او در جایگاهی است که کسی نمیتونه از اون مطالبه گری کنه. لا یسأل اما یفعل، کسی نمیتونه از اون مطالبه کنه، مؤاخذه کنه، کسی حقی بر اون نداره. ولی و هم یسألون، او میتونه از همین مطالبه گری کنه. مثلا فرض کن آقا بیاد به من بگه که چرا تو این کارو کردی، میگم آقا تو چه کاره بودی، تو پولشو من تو من دادی، واسه تو من دادی، تو چه کاری، چیزی از تو رفته، نمیتونه مؤاخذه کنه. اما اگر ماشین منو دادم دست یکی بوده، این ماشین دست تو باشه، بعد میتونم بهش بگم چه اینجوری میری، ماشین منه دیگه نمیشه. خداوند چون هستی همه رو میده، لذا هم یسألون، میتونه بگه چه این کار کردی، چه این نعمتی که من به تو دادم اینجوری صرف کردی، من به تو حیات دادم، من به تو زیبایی دادم، من به تو قدرت دادم، چرا اینجوری صرفش کردی، خلاف اون که میخوام. میشه سوال بکنه، اما دیگران که میتونه از خود سوال کنن. بنابراین یکی این که حاکمیت الزام دادن در جایگاه مهندن نشستن، ولایتی و سیادتی میخواهد که این ولایت را فقط کی داره؟ خدا داره. این یک. دوم بحث صلاحیت علمی و اخلاقی است. خداوند چون احاطه به همه مصالح و مفاسد بگید داره، چون خودش آفریده دیگه، خالق الکائنات است، چون خودش اینا همه را آفریده، همه مصالح را میشناسه، پس میتونه بیاد بفهمه چی به صلاح اینا هست، چی به صلاحشون بگید نیست، تا اون رو بگه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولی بقیه که این سطح علمی رو ندارن. تازه سبب اخلاقی هم هست، خدا منفعتی نداره، چیزی گیرش نمیاد، اما هر کدوم از ما منافعی داریم، هر انسانی. بالاخره علف که نیستیم که، ما توی محیطی به دنیا آمدیم، پس یک الگاهای مکانی داریم، یه الگاهای زمانی داریم، بعد بالاخره خیش و قوم و طایفه داریم. اینجوری نبود مثلا در از آسمون بیم پایین که. طبیعتا همه انسان ها الگاهایی دارن، یه هم محدودیت علمی دارن. زد صلاحیت علمی و اخلاقی لازم برای قانون گذاری هم منحصرن از آن خداست. این مبانی کلامی که به صورت نص قرآنی در قرآن هم بیان شده، یکی اون عالی بودن و سیادتی و آمریتی که در خدا هست و در دیگران نیست، و دوم صلاحیت علمی و اخلاقی که خداوند دارد و دیگران ندارند. این دو تفکر کلامی و فلسفی کل متدینین را و فقها را به این میرساند که مغندن باید کی باشه؟ خدا باشه. فقط بحث این میشه که حالا من چجوری اون اراده خدا را بگو کشف کنم. خب وقتی میاد سراغ عرف، عرف به ما هو عرف ملازمه با اراده خدا نداره. قرآن میگه کتاب خودشه، خودش نوشته. سنت میگه اینا معصومند، درسته؟ پس پیام او را منتقل میکنند. لو تقول علینا، همون پیغمبرش هم، بعض الاقاویل لأخذنا من هبل یمین ثم لقطعنا عن هل وتین فما منكم من احد عنه به حاجزین، یا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پس از این طریق کتاب میگه اراده الهی رو میفهمم، از طریق سنت میگه اراده الهی رو میفهمم. حالا اونایی که شیعه هستند یا معتزله هستند، چون به حجت باطنی به نام عقل هم بگید اعتقاد دارم، میگن خودش گفته ان الله بعث الناس حجتین حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اما ظاهره فالانبیاء و رسول و اما باطنه فالعقول. اینا میپذیره، اما دیگه بیشتر برای چی میپذیره؟ چه ملازمه ای وجود دارد عقلا بین آنچه که مرضی اکثریت باشد لزوماً مرضی خداوندم باشد؟ به خصوص که به لحاظ تاریخی یک اندیشمند مسلمان این را میداند و تو شیعه بیشتر، که خیلی وقتا رضایت های اکثریتی بوده که رضایت الهی نبوده. هر مسلمانی رو میفهمه که پیامبر وقتی اومد اکثریت مردم اونجا بت پرست بودند. خب یعنی عرف بت پرست بود، رضایت عمومی در این نبود که حضرت بره بت ها را بگید بشکنند. اصلا توی نگاه دینی و نگاه میکنید پیامبران و خیلی از آموزه های عرف زمان خودشون بگید مقابله میکردن، معارضه میکردن و همین هم براشون ایجاد هزینه میکرد. ولی اونا که محمد را به امین بودن قبول داشتن، به عاقل بودن قبول داشتن، بوتا یه سری آموزه های عرفی داشتن، این با اونا مقابله میکرد. این باعث میشه که نمیشه یه فقیه شیعی، مخصوصا شیعه بیشتر، چون شیعه ایناش بیشتره، یاد هر کسی که میشه شیعه یادش نمیره که وقتی پیغمبر از دنیا رفت اکثریت رفتن طرف خلفا و کفرت ناس حالا الا ثلاثه خمسه سبعه حالا هرچی بخواه هرچی باشه یک تعداد کمی بودن. کسی که داره اینطوری میبینه نمیتونه رضایت عام را منبعه بگید اصلی و استقلالی بدانند. این میشه که تو فقهای شیعه هیچ وقت این اتفاق نمیفته، یعنی هیچ وقت نمیاد و تا اهل سنت هم این بیاد تبدیل بشه به یک منبع اصلی.
اهل سنت چرا با اینکه اجماع اصل
داره؟ اجماع اهل حل و عقد، اجماع عرف نیست، عرف چیز دیگه است، عرف عموم مردم هست. یا مثلا خصوص عقلا هست، خصوص متشرع هست. اجماعی هم که عامه میپذیرن اجماع اهل حل و عقده، اونم بر اساس اون روایاتی که از عمر دارن که فقط هم عمر گفته که مجتمع امتی علل خطا اضافه میکنن، یعنی یه همچاله داره. خب تو عرف که ندارن اینو، لذا اون فرقایی هم که عرفو دارن مثل حالا مالکی و حنفی، عرف واسه شد یک منبع فرعیست، نه عرف منبعی باشه مثل کتاب و سنت پیامبر که میره تو اون قول دوم. این اونایی که استقلال به عرف نمیدن ولی به عنوان یک سند میپذیرن. خب این اجمالا در همین کتاب هم آقای علی دوستم آورده، دیگران هم آوردن، تو کتاب های کلامیتون هم خوندید. حتی یک مسلمان این نکته رو میدونه که ابلیس چی شد که کافر شد. ابلیس که خدا رو قبول داشت، خلق تنی من نارن و خلق تهو من تین، پس خدا هست و خالق است. ربوبیت تکوینی هم قبول داشت، هم گفت رب، درسته؟ به ما اغویتنی، یعنی حتی اغوا هم به خدا متصل میکرد، خدا رو من رب هم قبول داشت. قیامت هم قبول داشت، گفت انذرنی الی یوم یبعثون. پس چی شد که کافر شد؟ میاد میگن آقا اومد گفت که تو دستور دادی که باید من به آدم بگید سجده کنم، خلق تنی من نارن و خلق تهو من تین، من برتر از اونیم، من برو سجده نمی کنم. یعنی همین انکار ربوبیت تشریعی خداوند شد کفر. ابا واستکبر و کان من ال، اینا همه مسلمان می دونن. یعنی یه وقت هستش که یه کسی انکار نمی کنه، انجام نمیده، بهش میگن عاصی. یه وقت هستش که تساهل میکنه، تسامح میکنه، میگن غافل. اما اگر بیاد انکار کنه به تشریع میشه کافر. ابلیس هم این کار کرد. روی این حساب هیچ فقیه مسلمانی نمیپذیرد که در عرض اراده تشریعی خداوند حالا عرف وایسه یا عرف ملازم باشه با اراده تشریعی خداوند، هیچ کم نیست. چون نیست، جایگاه استقلالی برای عرف پذیرفته میشه. پس یکی قضیه سیادت بود، یکی قضیه همون ولایت و سیادت و لا یسألو اما یفعل و هم یسألون بود، یکی بحث صلاحیت علمی و بگید اخلاقی بود که منحصر در اوست و یکی هم قضیه ابلیس که اینم باز مطرحه. خب این شد و لذا عالمان دین رو این حساس بودن. در اول انقلاب وقتی که خدمت شما عرض شد قانون اساسی نوشته شد، آقای مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی نامه ای به امام می نویسه و در اونجا میگه که میگن مجلس قانونگذاری این خلاف شره، باید عوض بشه، باید بشه مجلس برنامه ریزی، چون قانونگذاری مال که خداست، اصلا مجلس قانونگذاری نداریم، مال غربی هست، مجلس برنامه ریزی. بعد امام جوابی که میده تلگراف بوده، در جوابی تو صحیفه امام جلد 15 صفحه 310 امام میگه که تلگرافی محترم مبنی بر نگرانی جنابالی در اختیاراتی که مجلس داده شده واصل گردید. اختیارات مذکور صرفاً تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند. فرق اساسی و اینو اینجا در جواب تلگراف میگه تو جلد 15 صفحه 310. خود امام تو کتاب ولایت فقیه صفحه 33 میگه فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است، در این که نمایندگان مردم تو جمهوری یا شاه تو استبدادی سلطنتی در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند، در صورتی که قدرت قوه مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقننه است، این تعبیر بابا یگان قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری که یکی از سه دست حکومت کنندگان را تشکیل میدهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد. این هم بیان خود امام، یعنی معلوم میشه اون کبرا اختلافی بین امام و آقای گلپایگانی نبوده. نکته ای که امام در جواب گفته این قانون گذار نیست، این قوانینش تو تشخیص موضوعه، تشخیص موضوع هم بارفه. خب این هم بازید، پس بینید این فقط اینجوری بوده و لذا توی فقهای ما هم روی قضیه حساس بودن، تو شیعه بیشتر، تو اهل سنت کمتر، ولی اونا هم دارن این دکتر رو. یه اجازه بدین تمام شید بعد هستم بپرسید. چند تا سوال اینجا باقی میمونه. یکی سواله که خب اگر شما بگید اراده تشریع الهی فقط قانونه، بعد میگیم خب این از کجا پیدا میخواید بکنید؟ میگید از کتاب و سنت و عقل، یعنی منبع است. میده کتاب محدوده، خب 6000 خورده آیه است دیگه، اضافه که نمیشه. سنتم درسته امام زمان برای ما هنوز هست، ولی خب در غیبته، یعنی بر روایات ما اضافه بگید نمیشه. ها یه دعایی گفت آبا چکار کنم، روایات آبا رو بخون تا ظهور از نوجت، هر وقت به عالم برگردی نظر در مورد آبا گوش داده میشه، چون روایات اضافه که نمیشه، همینست. حالا از 1000 سال دیگه هم برنجا همین، قبلش هم خیلی. خب اینا اضافه که نمیشه، در حالی که مسائل اجتماعی جدیدی بگید ایجاد میشن که خب اینا رو چیکار میخواید بکنید؟ اینا که تو اون منابع نیست و از اون ور اینا هم نیاز به قانون داره، حالا چه فردی چه اجتماعی، تا اون هنجارها رو شکل بده و روابط فردی و اجتماعی رو ساماندهی کنه و نظم بده، اون شکل اجتماعی بشه. خب این رو در کلام مفصل خوندید که اولا خیلی از اون چیزهایی که در آیات و روایات اومده قضایای حقیقیه هستن، یعنی مال اون زمان نیستن، درسته اون زمان میگه ولی فقط مال اونا نیست. وقتی که از امام سوال کرد، فکر کنم امام هادی بود، بعد اومد بره، حضرت گفت اکتب، بنویس و بس علم کفی اخوانک و تو برادرات پخش کن، فانه یعتی زمان حرج که لا یعنسون الا به کتبکم، این نشون میده همون جمع که داره امام جواب اون فرد میده، ظاهرش جواب اون فرده، ولی غرض فقط اون فرد نیست، آیندگان هم بگید هستن. یا روایتی که در ذیل سوره توحید میاد، در روایتی در ذیل سوره هش میاد، در مورد آیات آخر سوره حدید میاد که اینها اردومی میان در آخر زمان سوالاتی دارن، اینها رو گفتید برای اینکه اونا استفاده کنن. پس بنابراین قرآن و سنت ناظر به زمان خودش فقط نیست. ان القرآن یجری کما یجری شمس و القمر. پس خیلی از این چیزا با هم اونا حل میشه. این یک. دوم، یک رویکرد عقلایی در دنیا وجود داره که در فقه هم قابل دفاعه، و اون استفاده از منابع تطمیمی در کنار منابع اصلی و منابع فرعی است. یعنی یک سری منابع هستن یا تطمیمی هستن، تکمیلی هستن، مکمل هستن، بهش میگن منابع تطمیمی، که میاد در یه جاهایی که بحران خاصی میتونه ایجاد بشه برای اینکه اون کار از هم بگید نکسلد و نظام ها مختل نشوند، یک منابع خاصی تعریف میشه. در مورد فقه اسلامی هم حکم حکومتی و معاهدات و توافقهای بین المللی که حاکم شهر یا نمایندگان او با بلاد دیگه ببندند، طبیعتا میتونه نقش اون منابع تطمیمی رو بگید ایفا کنه و بیاد یه قسمت هایی رو پوشید. یه قسمت هایی با همون احکام اولیه و ثانویه که در متون اومده به نحو قضیه حقیقی اومده حل میشه، یه قسمت هایی با منابع تطمیمی قابل حله. میرسیم به این که اون اجازه این مخواب نمونه بعدش برسیم. این کسانی که کار کرده استقلالی دادم، حالا درسته که جز فقها نبودن، ولی بالاخره آدم که بودن، اینا رو چه حساب این حرف رو زدن؟ مسلمون هم که میگن هستن، شیعه هم که میگن هستن، اینا رو چه حساب این حرف رو زدن؟ من یکیش رو میخونم شما جواب بدید، چون فکرم میتونید جواب بدید. یکی اینه، قانون به منزله عرف به منزله خرد جمعی و رضایت عامه است، در حالی که حکم فقهی محصول یقین یا زند عقل فردی یک فقیه است. پر واضح است که خرد جمعی بر خرد فردی مزیت دارد و از این طریق آشکار می کند که حکم فقهی هیچ جا معنا و منزلت یک قانون اجتماعی و عرفی را ندارد. پس اگر فتوای فقیه اعتبار دارد، عرف به طریق اولا اعتبار خواهد داشت. این یکی از استدلالایی است که برای کارکرد استقلالی به عرف آمده در کتاب اخلاق خدایان آیه سروش صفحه 9 و 10 اونجا گفته. شبه رو فهمیدی؟ این داره کارکرد استقلالی میده دیگه، میگه تو عقل یه نفر رو داری حجت میکنی، اون یه نفره. آره این جمعه که این به طریق اولا باید منبع بشه. خب بگید ببینید اشکال کار اینه که این فکر کرده فقیه یه آدمیست هرچی فهمید میشه منبع برای اراده تشریع خداوند، بعدم فهم خودش رو به عنوان اراده تشریع خداوند ارائه میده. اینطوری فکر میکنه. شاهد بر اینم یه نمونه دیگه است از همین آقا در اون دوره آیه خاتمینا که اینا خلاصه آره خرشون میرفت، یه نامه ای نوشته به آیه صانعی، یعنی ادهی نوشتن فقطشون هم نیست، میگه متمنیست آن حضرت فتوای مورد درخواست جوامع اهل کتاب را ارسال فرمایند که موجب سپاس خواهد بود. امید است با فتوای آن جناب نگرانی جوامع اهل کتاب رفت و انعکاس آن موجب فخر نظام اسلامی در جهان باشد. این تصور چیه؟ تصور اینه که آقا فقه یعنی اندیشه فقها. خب حالا شما یه فقیه تا حالا اینجوری فکر میکردی، حالا بیا اینجوری بگو، اگه اینطوری بگی حل میشه. در که اینطوری نیست. الان آقای محمدی چه بسا فردا شد فقیه، حاکم شهر، مرجع، مفتی، دیگران آمدن بهش مراجعه کردن. ایشون شاید خیلی خوشش بیاد گوشت خوک بخوره، شخصا علاقه داشته باشه، ولی وقتی میبینه نص قرآنی داره میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من العمل شیطان فشتن بو، از لحم خنزیر معنی میکنه، دیگه نمیتونه. یعنی اینیست که هرچی دوست داشت بگه. نظر فقیه استقلال نداره، موضوعیت نداره، قرار کاشف باشه و این کشفم دل بخواهی نیست، مستند به اون سیستم های علمی است که در فرایند دانش اصول تحصیل حجت میشه، حجیتش هم میرسه به معصومین. این در نهایت از فرایندی استفاده میکنه که به تأیید مستقیم یا غیر مستقیم معصومین بگید رسیده باشه، ولی زن خروجی با اون یکی در نمیاد. یه فقیه بالحمل شاید جایگاهش جایگاه مؤلف نیست که تولید متن کنه، جایگاه مفسر متنه و جایگاه مؤلف غیر از جایگاهه بگید مفسره. حتی اگر فقیه از راه های دیگری مثلا جف، رم، شهود غیر از این راه های که شاره گفته به یقین برسه، جامعه شناسه، طبیبه، پزشکه، اشکال نداره، ولی رو اونا نمیتونه فتوا بده. دیدی دیگه قطعی که برای فقیه حاصل میشه از جفر و رم مثال شیخ در رسائل، نمیتونه بر اساس این فتوا بده، با اینکه یقین داره. نهایتا میگن نظر علمی من اینه، حالا هر کی خواست بده من بپذیره. اون بحث تعبدی که توی مقلد به مجتهد هست اینجا نیست. این همونه که شیخ فضل الله نوری میخواستن اعدام کنن، اون بیرونخان ارمنی که رئیس نظمی تهران بود بهش گفت که من مینویسم تو بر کن، یا حالا بنویس دو خط که مشروطه حلال است، من همینجا حکم اعدام رو برمیکردونم. بعدم شیخ فضل گفت مگر من بگویم حلال است حلال میشود، بگه اراده تشریع الهی تابع حرف منه، نه تابع من فقیه نیست، تابع پیغمبرش هم نیست. لو تقول علینا بعضل بگید اقاویل لأخذنا منه بالیمین با قدرت ثم لقطعنا عنه الوتین، شارکش میزنیم، فما منکم من احد عنه و حاجزی. جایگاه فقیه این نیست. بنابراین این تحلیل که چطور شما عقل یه نفر رو میپذیرید، عقل جمع را بگید نمیپذیرید، اگه اینو قبول کردید رو به طریق اولا، این ناشی از اینه که فقه را مساوی دیده با نظر شخصی فقیه. به همین جهت شما اگر یک فقیه ملحمل شایع رو بخونید از فتاوا نمیتونید شخصیت رو بفهمید. امام رو میخونید میاد توی ذبح حیوان، میاد توی بخش نماز میگه اگر رفتی یک وهابی امام جماعت بود پشت سرش میری اقتدا میکنی، نمازم میخونی، نمازم اعاده و قضا بگید نمیخواد. اینجا فکر کنی به لحاظ روانی با یه آدم صلحجو و مصالحه طلبی بگو همراه هستی، همین آدم در همین زمان یه چند ورق اونورتر تو بحث ذبح میگه اگر وهابی رفت حیوان رو ذبح کرد این گوشت نخور میتس. چرا؟ چون ادله ذبح با ادله صلات فرق میکنه. ببینید اگر بحث شخصی بود خب این میگه مثلا سلطلب بود اونجا میگه اشکال نداره بخورید خوش باشه، جنگجو بود میخواست با اینا بجنگه میگفت آقا این برم پشتش اقتدا نکنی یا این فلان فلان شده باید نابودش کرد. اما این مسئله ای که تابع ادله است، خب ادله در صلات یه جوره در ذبح یه جوره دیگه است. نمیخوام بگم فتوا امام درسته ها، اون بحث فقهی داره، میخوام بگم فتوا تابع نظر شخص فردی نیست. بالاخره هر کدوم از ما به لحاظ فردی و روانی یه شخصی داریم، یکی چه میدونم شما این دارت بیشتر بلدید کار شماست، نمیدونم این شخص قراردادی داره، یکی نمیدونم چجوری داره، یکی توی محیطی بزرگ شده، یکی محیطی دیگه بزرگ شده، اینا طبیعیه. اما وقتی میاد توی فقه، یکی از ویژگی ها سائنن نفسه. سائنن نفسه یعنی چی؟ یعنی نفسش میل داره این کارو بکنه، اما چون میره حجت شرعی چیز دیگری میگوید، جلوی خودش رو میگیره، جام زهر مینوشه. یعنی نفسش میگه ولش کن برو، یعنی طبیعتش این اختصار داره، اونو دوست داره، ولی حجت شرعی چیزه دیگری میگوید. این میرزا الفضل تهرانی ذهن اون لعنا هست تو زیارت عاشورا، بعد میگه آره لعن با صف فرق میکنه و لعن مجاز و صف لا یجوز، حالا اینا بعد میگه حیف که صف لا یجوز، والله من خیلی دوست داشتم یه چند تا جمله اینجا بنویسم در مورد این فلان فلان شد. ببین اینه نکته، یعنی میل شخصی روز صف کردنه، منتها چون مقتضای ادله را در عدم جواز صف یا کراهیت صف میبینه اجتناب میکنه. توی فقه فرآیند اینه، اما نگو هر فقیر رو دنبال کنید، اما من الفقها ها من کان سائنا لنفسه. پس این اولویت درست نیست. این که شما فهم یه نفر رو قبول میکنی، عقل یه نفر رو قبول میکنی، چرا عقل همه رو قبول نمیکنی؟ بعضی این عقل یه نفر به ما و یه نفر نیست، چون به ما و نفر اینم مثل بقیه است. این تو حوزه تخصصش که تفسیر متون دینی است با فرض اینکه سائنا لنفسه مخالفن لهوا، هوا همون میلای شخصشه، مطیعن لامر مولاه بود، جواز تقلید پیدا میکنه. این یکی این مال آیه سروش بود و جوابش هم گفتم تو کتاب اخلاق در خدایان، اخلاق خدایان صفحه 19. یکی از کسان دیگری که جایگاه استقلالی داده و استدلال کرده مال آیه مجتهد شبستری است در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین صفحه 480، گفته شما با استفاده از روش اجتهاد فقهی از کتاب و سنت حقوق بشر امروزی را استنباط می‌کنید. این مسئله هیچ تفاوتی ندارد با این ندارد که بگوییم می‌خواهیم هواپیما بسازیم، به کتاب و سنت مراجعه می‌کنیم. همانطور که در ساخت هواپیما اعتبار به عرف متخصصین است، در حقوق بشر نیز اعتبار به عرف متخصصین است. این یه خورده با قبلی فرق میکنه، اون میبردش روی عرف عام، به عرف عام جایگاه استقلالی میداد، این میخواد به عرف خاص که خبرهای فندن جایگاه بگو استقلالی بده. این هم جوابشو بگید دیگه تمام شه این بحث. بگید نکته اینه، شما حتی میرید، شما که خدا نیستی، شما فقی کتاب رو میخونی، روایت رو میخونی، عقل قطعی رو داری، با منابع فرعی هم تا اون حد که به اصلی برسی داری، هرچی از اینجا در آمد بگید حجت میشه و میشه فقه. چیزی در نیامد، خب در نیامد، من نمیدونم، بتونم متخصصش. فقی وقتی میره تو منابع دینی فرمول هواپیما سازی رو نمیتونه در بیاره، شاید در بطون آیات هم باشه ها، این نمیتونه در بیاره، چون نمیتونه در بیاره مراجعه میده به کی؟ خبره فرد. اما وقتی بهش میای میگه آه حقوق بشر، خب تو حقوق بشر میگه آقا هر کسی در مورد ازدواج آزاد است، ماده 18 اعلامی حقوق بشر آزاد است که با هر کسی خواست ازدواج کنه. وقتی به سن قانونی رسید پدر و دیگه ای نمیتونه، این میره تو متون فقهی نگاه میکنه تو روات، در ازدواج زن باکره اذن پدر لازمه، خب میگه این ماون نمیسازه، این تو مد دیده این رو، نمیشه اون موقع حواله بده به بگید خبره فن. یه وقت هست تو مد نمیبینه، تو منابع پیدا نمیکنه چیزی، میگه خب من چیزی پیدا نکردم، خبره فن بره هرچی گفت. اما وقتی تو منابع میابد موظف میشه اونی که در منابع یافته ارائه بده. حالا اینی که ارائه میده یه جایی با اونا جور در میاد، مثلا در همون اعلامی حقوق بشر اومده که هر کسی حق آموزش داره، حق تعلیم داره، کسی رو نباید به خاطر نژاد و رنگ پوست، اینا تو اعلامی حقوق بشر همش بد نیست، خوبم داره، رنگ پوست و اینجور چیزا از محروم کرد، یا کسی به خاطر اینکه مرد یا زن از آموزش محروم بشه، از این جایگاه محروم بشه. خب میره تو عدله دین ما همینو میگه، اینجا اینه که میگه با اونی که اونا میگن یه جور در میاد، یه جای دیگه جور دیگه در نمیاد. پس این نیست که کلن حواله بده به بگید خبره های فن. او رسالتش رفتن به منابع و کار کردن اون منابع، این همون قرآن سنت و بیرون آوردن از اوناست. بعد اگر چیزی پیدا نکرد طبیعتاً به عنوان فقیه نظری ندارد، نظرم بده مثل بقیه است. اونجا خبره های فن هرچی گفتن قبول، ولی در اون جایی که چیزی پیدا میکنه همون نظر متبع خواهد بود. حالا ممکنه با اون خبرا هماهنگ باشه، ممکنه نباشه. اینم حرف ایشون. انشالله فردا بریم سراغ نظر دوم، کسانی که عرف را به عنوان منبع مستقل قبول ندارن ولی به عنوان مقتضی و سند قبول دارن، کمی که مانعی بر خلافش احراز بگید نشد، همون رو برای اعتبار بخشی کافی میدونن. این بس دقیق تره چون دیگه تو فقهای شیعه هم قائل داره ولو کمه. خدای علی دوستم قائل. والحمد لله رب العالمین.